أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسلوس بود. ما عرض کردیم اول وظیفه مسلوس را و همینطور مبتون را در نماز ببینیم چیه، تا بعد ببینیم وظیفش در طواف چه هست. راجع به مسلوس عرض کردیم سه قول هست. یکی این که یتوزع لکل صلات، البته مسلوس اقسامی داشت. یک قسمش این بود که می توانست وضو بگیرد، با حداقل واجبات نماز بخواند بدون ابتلاء به حدث، که این بر او واجب بود. قسم دوم این بود که حدثش مستمر بود، حتی نمی توانست با وضو بعض نماز را به جا بیاورد بدون ابتلاء به حدث. راجع به این قسم دوم ما عرض کردیم که یک قول این بود که یتوزع لکل صلات، یک قول قول شیخ در مبسوط بود که وضوعش باقی است ما لم یخرج حدثون معتاد. ساعتها می تواند با این وضوع نماز بخواند، ده ها نماز بخواند، مگر حدث معتاد از او خارج بشود، غیر از این حدث اضطراری. قول سوم هم قول علامه در منتها بود که فرمودن یتوزع لکل صلات الا صلات الظهر والعصر فانه یتوزع لهما وضوعا واحدا و یجمع بین الصلاتین، و هكذا صلات مغرب و عشاء. البته اقوال دیگری هم هست در مسئله، مثل فرمایش حضرت امام که بعداً مطرح میکنین که مطالبی دارن که مفید هست، انشاءالله در جلسات بعد متعرض اونها میشیم. حالا فعلا این سه قول که در جواهر هم مطرح شد. مرحومای خویی فرموده به نظر ما همون قول دوم درسته، یتوزع ولا یبطل وضوءه الا به حدث معتاد، بلکه آقای خویی فرمودن فکر نکنید من فقط در همین قسم میگویم که حدث مستمر است. نخیر، در قسم سوم و چهارم هم که بعدن خواهد آمد که می تواند شخص وضو بگیرد بعض نماز را بدون ابتلاء به حدث بخواند، منتها کل نماز را نمی تواند بدون ابتلاء به حدث بخواند. من راجع به او هم میگم هر کس نمی تواند وضو بگیرد و کل نماز را بدون حدث بخواند، ولو یک بار از او بول خارج می شود. این وضوعش تعبدن باقی است و این حدث مبطل نیست، مگر حدث متعارف از او خارج بشود. چرا؟ ایشون فرمود به دو دلیل. دلیل اول رو عرض کردیم که تمسک به یک وجهی بود به نحو صبر و تقسیم، چهار احتمال مطرح فرمود، سه احتمال رو ابطال کرد، یک احتمال رو پذیرفت. فرمود وضوعش برای هر نماز دلیل ندارد. پس یک وضو میگیرد تا حدث متعارف خارج نشده است به همین وضو اکتفا میکند، که ما عرض کردیم بعید نیست اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم دلیل بر این باشد که هر نمازی عند القيام الیها وضو دارد. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الا ما خرج بالدلیل، که وضو از نماز قبل باقی باشد. خب فرض اینه که هازا قد خرج منه البول. دلیل دوم تمسک به موثقه سماع است. بله حالا موثقه سماع دو احتمال درش هست. ما این موثقه رو میخونیم، دو احتمال رو هم عرض میکنیم، ببینید کدوم یک از این دو احتمال متعین است. فقط خواهش میکنم از شما ارجح الاحتمالین رو مطرح نکنید. ارجح بودن کافی نیست، باید به حدی باشد که عرف متحیر نباشد، بگه حتما مراد این معناست. بهتر است که مراد این معنا باشد، این کافی نیست. موثقه سماعه رو بخونیم، دو احتمال رو عرض کنیم. موثقه سماعه میگه سألته عن رجل اخذه تقطیر فی فرجه اما دم او غیره، قال فلیضع خریطتا ولیتوضع ولیصلی فانما ذلک بلاء ابتلی به فلا يعيدن الا من الحدث الذي يتوضا منه. شخصی دچار تقطیر شد در فرجش، یعنی در ذکرش، چون فرج اهم است دیگه. قل للمؤمنین یحفظوا فروجهم، مؤمنین هم فرج دارن. ان رجلن نه به خب به عضو تناسلی مرد هم اینجور میگن، این مراد همینه. رجلن اخذه تقطیر فی فرجه اما دم او غیره. خب تقطیر شد، دچار تقطیر شد در فرجش، یا خون می آید از عضو تناسلیش و یا غیر خون. حضرت فرمود کیسه ای ببندد که خون جاهای دیگر را ملوث نکند، وضو بگیرد، نماز بخواند. این ابتلاء الهی است. پس اعاده نکند وضوعش را مگر از حدثی که موجب وضوع می شود. دو احتمال در این روایت است. یک احتمال، احتمالی که موافق نظر شیخ در مبسوط و آی خویی است، که مراد این است که می خواهد از سلس البولی سخن بگوید که نمی تواند وضوعش را حفظ کند. میگه که اخذه تقطیر فی فرجه اما دمون او غیرو، غیرو شامل بول هم می شود. نگویید آقا پس چرا اگر سوال از انتقاض وضوع است با خروج قطرات بول به طور مستمر، چرا بول رو تسریع نکرد به ذکرش؟ میگن خب اینها بین عامه بودن، عامه فکر میکردن دم ناقض وضوع است، اگر از عضو تناسلی خون بیرون بیاید، یا حالا اینجور هست ظاهرا عامه میگفتن اگر خارج بشود حالا از مخرجین دم و یا مذی قیح و مانند آن، این وضوع را باطل می کند. و چون تو ذهن سماعم این مطالب عامه بود، آمد سوال کرد، گفت شخصی قطره قطره از ذکرش خون می آید یا غیر خون، چرا بول رو نگفت؟ شاید به این خاطر که معمولا اگر حادثه ای برای افراد پیش اومد، مبتلا می شدن به قطره قطره خون بیرون آمدن، قطره قطره بول بیرون آمدن فرضش کمتر بود، اونو ولذا با همون و اما غیره بیان کرد. خب بعد امام فرمود ولی یتوضأ ولی یصلی، بعد از اینکه کیسه گذاشت وضو بگیرد و نماز بخواند. فإن نماز ذلک بلا نبتلی به فلا فاء تفری، حالا که این بلاء الهی است که گریبان گیر او شده است، به شما میگویم وضو اش را نیاز ندارد تکرار کند مگر از حدثی که نوعاً مردم مبتلا به آن هستند، یعنی حدث های متعارف. فلا یعیدن الا من الحدث الذی یتوزامن، یعنی یتوزامن ها فی المعتاد. این تقریب فرمایش شیخ در مبسوط و مرحوم آقای خویی. میگه وضوع را لازم نیست آماده کنند، طبقی معنای اول وضوع را لازم نیست آماده کنند به خاطر خروج این بول. نخیر، فلا یعیدن الا، مگه حدث معتاد رو انسان وسط نماز انجام میدهد؟ فلا وضوعش نیاز به عاده ندارد مگر اون وقتی که بخوابد، اون وقتی که دستشویی برود، اون وقتی که حدث معتارف از اون صادر بشود. میشه نظر آقای خویی و طبعا نشیخ به مبسوط دیگه. احتمال دوم، احتمالیست که کاشف اللسان مطرح میکنه، صاحب جواهر هم احتمال میده. به نظر ما این احتمال دوم هم در معنای موثقه وجود دارد. سوال از ابتلاء به نجاسته، نه از ابتلاء به حدث. میگه شخصی دچار تقطیر شده در فرجش، حالا یا خون میآید یا چیز دیگری، مثل اینکه چرک است که همراه با خونه، خون نمیگن به او، چرک هم گاهی ذرات خون درش هست، مثل اینکه کسی داخل بینیش یعنی مخاطش خون آلود باشه، نمیگن خون از بینیش آمد، میگن خلطی که در او، خلط نجس، یعنی خلطی که یک تکه خونم درش هست، میشه خرج من انفهی دمون او غیره، که میشه همون مخاط بینی که البته باید نجس باشد تا سؤال معنا پیدا کند. خب حضرت میفرماد برای اینکه مبتلا به گسترده شدن این نجاست نشه، فلیس نخریتتن، کیسه تهیه کنه. ولی یتوضأ، به طور متعارف انسان وضو ندارد قبل از نماز. همه که دائم الوضو نیستن که. انسان به طور متعارف افراد معمولی وضو ندارد ولی اتوضأ وضو بگیرد، اینم وضو متعارف، همون وضویی که به همه میگن بگیرید. ولی یصلی فإن نمازالک، یعنی نگران نجس بودن بدنش نباشد، ابتلاء الهی است. فلا یعیدن. آخرش حضرت یک سفارشی کرد، فرمود این را هم توجه بکند این شخص که هر چیزی که از مخرجین بیرون آمد وضوعش را نقض نمی کند. آی سماعه، آی سماعه، لا یعیدن وضوعه الا من الحدث الذي يتوضأ من، مگر وضوع را اعاده نکند مگر از اون حدثی که شرعا موجب بطلان وضوع است، نه چیزی که مردم میگویند. الحدث الذي يتوضأ منه شرعا، در مقابل اون احتمال اول که میگفت الحدث الذي يتوضأ منه یعنی الحدث المعتاد، میگه نه، حدث شرعی یعنی خروج دم حدث شرعی نیست، دست زدن به همسر حدث شرعی نیست. اولا آمد سمون نسا، دست به زنش زد، وضوعش را تکرار میکنن. نه، با همین بیان، با همین بیان امام میخواد تخطئه کنه ذهنیت سماعه و ذهنیت عامه رو که آقا یک حدثایی از شما فکر میکنید ناقض وضوع است ولی شرعا ناقض وضوع نیست. بعدا توضیح خواهیم داد، بعدا سوال کنید جواب خواهیم داد. همین مقدار تلنگر کافیه که مردم بفهمند که اشتباه میکنن در تشخیص حدثایی که ناقض وضوع است. حالا عرض احتمال اول یه مرجحاتی داره، احتمال دوم هم یه مرجحاتی. حالا عرض میکنم بس. حالا احتمال اول مرجحش این فاء در فإن نمازالک بلا اون ابتلیه به فلا یعیدن الا من الحدث الذي يتوضأ من، چون طبق احتمال دوم فاء تفریع مناسب نیست. احتمال دوم میگفت امام بعد از این که فرمود با این ابتلاء به نجس بودن بدن نماز بخواند، این ابتلاء الهی است اشکال ندارد، خواست یک مطلبی جداگانه هم به سماعه بفرماید که مواظب باش اشتباه نکنی، هر حدثی موجب انتقاض وضو نیست، بعضی از حدث ها موجب انتقاض وضو هست. لا یعیدن الا من الحدث الذي يتوضأ منه شرعا. خب این با فاء تفریع نمیسازه، ظاهر فاء تفریع اینه که حالا که مبتلا شده به این سلس و این تقدیر این طور شد حکمش با بقیه فرق کرد. فلا یعیدن الا من الحدث الذي يتوضأ من. حالا اجازه بدید، این مرجح احتمال اول. مرجح احتمال دوم اینه که اصلا حرف از بول زده نشده تو روایت. ان رجل اخذه تقطیر فی فرجه اما دم او غیره. بابا ابرز مصادیق ناقض وضو بول است. شما اون ابرز مصادیق رو که خطر اصلیش نمیگید، میگید اما دمون و اما غیره، با اما غیره میخواهید اون بر رو اراده کنید؟ این سوال سوال عرفی نیست. انسان در سوال اون بزنگاه رو متناسب سوال کنه. اخذ او تقصیر فی فرجه اما بول و اما غیر، اگر میگفت خوب بود. اگر بنا بود مشکل حدث بود، مثال واضح اینه که تقصیر بول باشد. اجازه بدید. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این که صاحب وسائل در وسائل نقل کرده از تهذیب تقتیران فی قرهی، نه فی فرجهی، فی قرهی. این هم معید احتمال دوم، اصلا فی فرجهی نیست. جواب از این معید دوم آی خویی داده که آقا این غلط نستاخ وسائله و الا تو تهذیب فرجهی داره، تو بقیه کتب مثل وافی فی فرجهی داره، علاوه بر این که با فلیت نخریتتن فی فرجه سازگاره. کیسه رو کجا آویزون میکنن؟ آقا اگر کنار زانویش زخم چرکین است که خون می آید، بان پیسی می کنن یا کیسه آویزون می کنن؟ خریته یعنی کیسه، همونی که تو روایت دیگه می گفت که یزع و خریتتن و یدخل فیها قطنتن و یدخل ذکره فیها. همون. خب این فرمایش های خویی که غلط نساخ وسائل است. خب ایشون این چاپ جدید وسائل رو که چاپ آل البیت است ندیده بود، این مقابله شده با نسخه خود صاحب وسائل و در متن این وسائل داره فی قرهی زیلش از صاحب وسائل نقل میکنه که فی نسختن من التهذیب فرجهی. این دیگه خود صاحب وسائل داره نظر میده که اونی که من در متن نقل کردم فی قرهی یک نسخه ای از تهذیب دیدم فی فرجهی داره. ما چجور بگیم غلط نساخ وسائل است؟ ولی انصاف اینه که ما هم قبول داریم با فلیس نخریتتن سازگار نیست، دیگران هم که نقل کردن وافی خود تهذیب، اینا که در دست ما هست البته، این فرجهی داره. انسان وسوق پیدا میکند که فی فرجهی است. اما جناب آقای خویی واقعا این مطلب که اگر سوال از حدث بود، اخفاء و اغفال از ذکر بول این و ذکر دم، اونم سماعی که از اصحاب امام کاظم علیه السلامه، اینها جزء فقها بودن دیگه. بعد از عصر امام باقر و امام صادق علیه السلام احکام فقهی تو این مقدار که روشن بود. بگیم سماعی آمد برای مثال حدث، مثال زد به دم، بعدم امام نفرمود این مثالت نادرست است، هم سماعه اشتباه کرد هم امام سکوت کرد. اینها خیلی عرفی نیست، فقط میمونه که فا تناسب ندارد با این احتمال دوم، قبوله، اما این احتمال اول رو میکنه راجه، متعین هم میکنه. خب بابا عرف متعین میشه، میگه درسته فا گفت، واو با معنای دوم تناسب دارد، فا با معنای دوم تناسب ندارد، ولی اما دمون و اما غیره هم با معنای اول تناسب ندارد، باید توجیه کرد. انصاف اینه که به نظر ما عرف دچار تحیر میشه و در این موثقه سماعه یک ظهور که مفید وسوق بشه برای نوع مردم، این ثابت نیست، ظهور نیست که عرف وقتی نگاه میکنه به این متن وسوق پیدا میکنه، ولو نگاه کنه با قرائن منفصل وسوق پیدا نمی کند، اما متن را که ببیند وسوق پیدا می کند. هر احتمال راجعی که ظهور نیست، ولذا ما متعین نمی دانیم معنای اول را در مشتقه سماع. یک اشکال دیگری هم به فرمایش آقای خویی در رابطه با مشتقه سماع میشه، و اونی که گفته میشه که قبول، اصلا سوال از حد است، جوابم راجع به این هست که قطرات بول در اثناء نماز ناقض وضو نیست. اما کی میگه که معنای موثقه سماعه اینه که بعد از نمازم قطرات بول مبطل وضو نیست؟ از کجا این استفاده میکنی؟ از این که روان میگه فلا یعیدن نه الا من الحدث الذي يتوضا من، کی میگه این یعیدن نه به وضو میخورد؟ شاید به نماز بخوره. اگه به نماز بخوره ظاهرش اینه که حدثهای غیر معتاد اگر در اثناء نماز هست موجب عاده نمیشه، این قطرات بولی که از روی بیماری است در اثناء نماز موجب عاده نماز نمیشه، ولی حدث معتاد اگر باشد در اثناء نماز خب موجب بطلان نماز میشه. فلا یعیدن نه، اگر به این معنا باشه که فلا یعیدن نه صلاته الا من الحدث المعتاد، خب این دیگه دلیل نمیشه که وضو باقی است ده ها ساعت. جواب اینه ظاهر فلا یعیدن نه اینی که بعد از ولی توضع ولی صلی گفته به وضو میخوره، چون اصلا بحث اگر بحث حدث باشه بحث عاده وضوئه، اگر بحث حدث باشه بحث عاده وضوئه، این ظاهرش اینه که فلا یعیدن نه الوضو، نه فلا یعیدن نه الصلات. بس در اینه که این وضوع را اعاده، اگر میخواد بگه که این حدث مبطل وضوع نیست باید بگه وضوع را اعاده نکند، برای که بگه این وضوع باطل نمیشه با این حدث در اثناء نماز. خب توجه بکنید، ما خلاصه عرضمون اینه که احتمال اولی که آقای خویی مطرح میکنند و متعین میدانند فلا یعیدن موافق اوست، اما اما دمون و اما غیره که بول را مطرح نکرد که ابرز مصادیق ناقض وضوع است که یخرج من المخرج، او رو نگفت. زیلش هم نگفت فلا یعیدن الا من الحدث المعتاد. آقای خویی شما این المعتاد رو چرا از خودتون اضافه میکنید؟ نه فلا یعیدن الا من الحدث الذی یتوضا من، حدثی که سبب وضو میشود شرعاً اطلاق داره، این با معنای دوم میسازه، این معنای دوم میسازه که میخواد به سماعه بگه سماعه فی نکن خروج دم ناقض وضوئه، اعاده نکند وضو را مگر از اون حدثی که شرعاً مبطل وضو است، نه هر حدثی که عامه میگن. اینها مؤید احتمال دوم است، ولذا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال هذا كله. گفتم چرکی که درش خونم هست، اما چرکه معنا نکردیم، پس چه کردیم؟ مثال زدیم گفتیم یخرج من الانف دمون او غیره فلا یقدر علی غسله، خب میشه غیره اون مخاطی که همراه با خون باشد. اینجا هم دمان او مخ... او قیهان که همراه با خون باشد. حدث یعنی چی؟ حدث؟ حادث شد دیگه. حادث شد نه که شرعن ناقض وجودی. حدثی که تو کتاب عروه نوشتن، حدثی که در روایات هست که اتفاق برای بدن، یعنی ما یخرج من المخرجین لا ینقض الوضوء الا حدث، یعنی لا ینقض الوضوء الا ما ینقض الوضوء. نه، حدث یه چیزایی بود که برای انسان اتفاق می افتاد، حالا یا از مخرجین خارج می شد یا خواب می رفت. عامه می گفتن هر حدثی مبطل وضوع است، ولو بلل خارج بشود، دب خارج بشود. امام می فرمود نه، هر حدثی ناقض وضوع نیست. خب جاهای دیگر رو میشه جلوشو گرفت، دستمال بست، اما فرج رو نمیشه با دستمال بستن جلوشو گرفت. ولذا میگه چه بکند، بعدش هم مبتلا بوده به تقدیر من فرجه، سوال کرده، شاید یک تخفیفی در مورد او باشد. حالا اجازه بدید، خب اجازه بفرمایید. بعضی گفتند که این موثقه سماعه بر فرض متعین باشد در معنای اول، و معناش این باشه که وضو با این قطرات بوله از ثلث البول باطل نمی شود. این معارض هست به صحیحه حریز. صحیحه حریز چیه؟ صحیحه حریز اینه، اذا کان الرجل یقتر منه البول و الدم اذا کان حین الصلاة اتخذ کیسا و جعل فیه قطنا ثم علقه علی و ادخل ذکره فیه ثم صلا یجمع بین الصلاتین الظهر و العصر یؤخر الظهر و یؤجل العصر به اذان و اقامتین و یؤخر المغرب و یؤجل العشاء به اذان و اقامتین و یفعل ذلک فی الصبح. گفته میشه که در این روایت اگر بنابود وضوع طبق موثقه سماع نقض نشه مگر با حدث معتاد، چرا امام اصرار داشت یجمع و بین از ظهر و العصر یفرق و بین از ظهر و العصر، وقتی وضوع باقی است ولو با تفریق بین ظهر است، چه اصراری داره امام بگه یجمع و بین هما؟ خب اینو جواب دادن، جوابم درسته که شاید یجمع و بینهما برای این است که این مقدار از خبث معفو است، چون این خروج بول موجب خبث هم میشه. باید قبل از نماز بدنت رو تطهیر کنی، میتونی نماز ظهر و عصر رو با هم بخونی، بین ظهر و عصر بدنت رو تطهیر نکنی. عفو شاید از این شده، این دلیل نمیشه که برای نماز بعد از نماز ظهر است باید وضو بگیری. تو روایت نگو باید برای نماز سوم وضو بگیری. ولذا اگر موثقه سماع دلالتش تمام باشه، ما هم قبول داریم که این صحیح حدیث معارض نیست، ولی موثقه سماع مجمله میمونه اون وجه اول، وجه علل قاعده، که اونم جواب دادیم، گفتیم شما میگید دلیل نداریم یتوضع قبل کل صلاتن، آیه اذا قمتم الى الصلاه دلیلش کجا؟ تو آیه اذا قمتم الى الصلاه اومده وضوئی بگیرید که بول از شما خارج نشود تا آخر نماز و بله اگر می توانید که این کار را بکنید بولی خارج نشود باید این کار را بکنید، اما کسی من بهی سلس البول چی؟ آیه کسی مبتلات به سلس البول زمان نزول این آیه هم مسلمان بوده، چی می فهمه از این آیه؟ نمی فهمه هنگام نماز باید وضو بگیره؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. اونی که در روایت اذا قمتم من النوم، میدونم روایت تفسیر کرده، یعنی اذا قمتم من النوم، ببینید یعنی اذا قمتم من النوم این ظهور ندارد که بخواهد بگوید این سلس البول، این سلس البول صبح که از خواب بیدار شد وضو بگیرد برای نماز، ولی اگر این وضو باقی بود دیگر نخوابید تا نماز ظهر است، یعنی نخوابید، اما قطرات بوله که از باب سلس البول است خارج می شود. بگیم موثقه ابن ابی بکر که تفسیر کرد آیه رو، یعنی اذا قمتم من النوم میگه دیگه از آیه استفاده نکنید که برای نماز ظهر اصلا باید وضو بگیره این آقا، چون آقا از خواب بیدار نشده برای نماز ظهر است، اینا عرفی نیست. موثقه ابن بکر ظاهرش اینه، بیش از این ظهور نداره، میخواد بگه کسی که قبلا وضو داشت و هیچ ناقضی سر نزد او نیاز به وضو ندارد، اما کسی که از او بول خارج شده، موثق ابن بکر میگه چون از خواب بیدار نشده لازم نیست برای نماز بعدی وضو بگیره، ولی قطرات بول ازش خارج میشه. موثق ابن بکر اینو میگه؟ قطعا اینو نمیگه، قطعا هم تو ظهوری نداره، ولذا اطلاق آیه میگه قبل از هر نمازی وضو بگیرید. بله به نظر ما در نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا صحیحه حرید ارفاقی کرده به قول علامه در منتها، وظیفه اولیه مسلوط البول اینه یتوضع لکل صلاتن، حتی این قسم دومی که داریم بحث میکنیم که پشت سر هم بول از او خارج میشود، یتوضع لکل صلاتن، فقط شاره طبق سیاری زاده به نماز ظهر است و مغربش ارفاق کرده. چجور ارفاق کرده؟ چون ظاهر این سیاری اینه که بین ظهر و عصری که با هم میخواند نیاز به تجدید وضو نیست، بین مغربش که با هم میخواند نیاز به تجدید وضو نیست. صاحب جواهر فرموده نه، این رو هم از صحیح حدیث نمیتونیم استفاده کنیم، یعنی اگر بنا باشد ما طبق اذا قمتم الى الصلاه بگیم یتوضع لكل صلاه، صحیح حدیث نمیگه در ظهر و عصر یک وضو کافی است برای هر دو نماز. چرا؟ برای اینکه تو صحیح حدیث اینو آیه حکیم هم دارن در مستمسک، تو صحیح حدیث اصلا بحث وضو مقفول و عنه، قبل از نماز ظهر عصر هم نگو وضو بگیر، هیچ وقت نگو وضو بگیر. صحیح حدیث رو دقت کنید، اصلا صحبت از وضو گرفتن نکرد، همش بحث این است که چطور از این نجس اجتناب کند. وضو که باید به وظیفش عمل کنه، وظیفش هر چی هست، وظیفش یه وضو بگیره برای 10 تا نماز فهوه، وظیفش نه برای هر نماز یه وضو فهوه، این صحیح حدیث کاری با اون نداره. انصاف اینه که این مطلب خیلی غیر عرفیه. بله قبول داریم قبل از نماز ظهر از نگو وضو بگیر، چون متعارف آدم وضو میگیره دیگه، چون متعارف اینه که از صبح که تا نماز ظهر است این فرشته که نیست که بالاخره یک حدث متعارفی از او خارج میشه وضو میگیره. مهم اون متعارفه، ولذا مقبولن ان بود چون متعارفه وضو گرفتن، نیاز به گفتن نداره. اما بین نماز ظهر و عصر حضرت فرمود یجمع و بینهما، اذان و اقامتینشو میگه، شعاراشو میده، نمیگه یتوضع، این عرفیه، یجمع بینهما به اذان و اقامت یؤخر الظهر یؤجل العصر. دیگه چیزی نمون که امام بیان نکند. ولی نفرمود بین ظهر و عصر وضو هم بگیرد. بعد بگیم خب نفرمود چون واضح است انسان باید طبق وظیفه عمل کند. این عرفیه؟ انصافا عرفی نیست. ظاهر این صحیحه اینه که نیاز به وضو بین نماز ظهر عصر نیست. بله مشهور اعراض کردن از این صحیح حدیث. خب خدا پدرتون رو بیامرزه. اگر اعراض مشهور حتی این اعراض های مدرکی این موهن باشه خب یک بس، اما ما که اعراض های مدرکی رو موهن نمیدونیم که موثق سماع که مجمله. اگر مثل آقای خویی موثقه سماع رو گفتیم ظاهرش اینه که یک وضو برای چند نمازم کافیست تا حدث معتاد خارج نشود، خب آقای خویی جواب داد جوابم درسته. تو این صحیح حدیث نگفت که برای نماز مغرب و عشا وضو بگیرد. شما فقط میگید که اگر بنا بود یک وضو کافی بود برای چند نماز، پس چرا گفت جمع کند بین نماز ضرورت؟ اونم جواب دادیم. شاید به این خاطر گفت جمع کند که از مشکل ابتلاء به خبث بیش از مقدار ضرورت اجتناب کند. مشکل ابتلاء به خبث هست میگه یک ما بین از دوره ولست این مقدار معفو و ابتلاء به خبث، بیش از این معفو نیست. اما وضوعش طبق موثقه سماع باقی است تا حدث معتاد خارج بشود. اگه موثقه سماع دلیل باشه که سیاری مخالف آن نیست. ما میگیم موثقه سماع مجمله و الا اقوال خویی سیاری مخالف آن نیست. اما از سیاری استفاده میکنیم بین نماز ظهر هستی که یجمع بینهما وضو لازم نیست، بین نماز مغرب و عشا که یجمع بینهما وضو لازم نیست. یعنی نفی قول اول که قول مشهور است که میگفت یتوضا لکل صلاتن، از این سیاری استفاده میشه. اما نسبت به دو نماز فریضه مترتبه ای که یجمع بینهما که میشه ظهر و عصر یک مثالش، مثال دومش مغرب و عشا، دیگه مثال سومی هم نداره. چی فرمودی شما؟ نه آقا صحبت حالا او به خاطر وقت فضیلتشه، این که اجتهاد در مقابل نص شد دیگه. امام میفرمان با این کار نه شما اتمام معید ما هستید که این حکم استحبابی رم که جمعش به این کیفیت باشه که یک مقدار از اول وقت ظهر تأخیر بیفته، یک مقدار از اول وقت عصر جلوتر بیفته، اینا رم بیان فرمود که طریقه استحبابی جمع بین صلات ظهر و عصر اینجوریه. اما نفرمود یتوضا بینهما، معلوم میشه وضو واجب نبود. اما طریقه استحبابی جمع همینه دیگه که بالاخره جمع بین الحقین بکنه. شما هر وقت جمع بین الحقین دیگه، هم یه مقدار نماز ظهر رو دیرتر بخونه، یه مقدار نماز عصر رو زودتر بخونه. که بله بله حالا بله. این راجع به این ببینیم بقیه کلمات از جمله فرمایش حضرت امام رو در تحریر مطالعه کنید تا فردا بحث کنیم انشاءالله.